نمایشه و میخواییم همراه بشیم با همکاران خوبم در مرکز واحد خبر.
ساعت 12 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 12 از رادیو نمایش خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. محفل پرمخاطب ترین برنامه افطار در رمضان امسال شد. این برنامه از شبکه 3 پخش می شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
11 سال است و اهل گیلان.
دخل بیتی مؤمنا.
صالح مهدی‌زاده که این روزها ویدیو تلاوتش جز پربازدیدهای فضای مجازی شده، نقطه آغاز اوج گرفتنش اینجا بود، یکی از قسمت‌های فصل دوم محفل.
ماشاءالله
الله الله الله
ماشاءالله
الله.
برنامه‌ای که محفلی شده برای معرفی استعدادهای قرآنی. محفل دو ساله با فرم و ساختار متفاوتش تحسین خادمین قرآن رو هم
برانگیخته.
برنامه محفل میلیون ها بازدید در تلویزیون داشته و از پرمخاطب های رمضانی سیما به حساب میاد. فصل سوم محفل هم به زودی کلید میخوره و عوامل اون تصمیم دارن با سفر به نقاط مختلف کشور استعدادهای جدید قرآنی رو کشف کنن. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
دهمین دوره هفته هنر انقلاب دیشب به کار خود پایان داد. در آینه گرامی داشت و اختتامیه این دوره مسعود نجابتی، هنرمند پیشکسوت هنرهای تجسمی، به عنوان هنرمند برگزیده دوره دهم و چهره هنر انقلاب معرفی شد. در این مراسم همچنین از محمد رضا سرشار، نویسنده پیشکسوت ادبیات، و از پویانمایی بچه زرنگ به تهیه کنندگی حامد جعفری به عنوان برترین رویداد هنر سال انقلاب قدردانی شد. و اما گزارش رو آماده پخش داریم. به لحظات آسمانی اذان ظهر به وقت تهران رسیدیم. بعد از پخش اذان با ادامه خبرها همراه شما هستیم.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
آرزوی قبولی طاعات شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه خبرها از رادیو نمایش توجه فرمایید. خبرهایی از مستندهای در لباس سربازی و پرچمدار، برنامه سجیل درباره عملیات تنبیهی وعده صادق و مجموعه تلویزیونی 50 متر مربع را بشنوید.
ما میدان آمدنمون مانند میدان آمدن خائن و کافری چون صدام نیست.
مستند در لباس سربازی جمعه ساعت 19:30 دقیقه از شبکه امید پخش می شود.
من میگشتم که تیپ عمل کننده رو پیدا کنم، بخواستم برم تو خود تیپ.
حضور رهبر انقلاب در جبهه ها موضوع این مستند است و برخی تصاویر، فیلم ها و اسناد از دوران دفاع مقدس نخستین بار در این مستند پخش می شود. مستند پرچمدار در سکوی صوت و تصویر عماریار منتشر شد. در این مستند برای نخستین بار با 11 تن از مؤثرترین افراد در شکل گیری قدرت پهبادی ایران گفتگو شده است. ویژه برنامه سجیل امشب ساعت 20:15 دقیقه از رادیو معارف پخش می شود.
هنرمندان متعهد کشورمون پیام دادن و گفتن جگرمون خنک شد، کیف کردیم.
تبیین جزئیات عملیات وعده صادق و بررسی بازتاب آن در رسانه‌ها و کشورهای جهان موضوع این برنامه است. و مجموعه تلویزیونی 50 متر مربع امشب ساعت 23 از شبکه تهران پخش می شود.
اسمی چیزی نداری؟
گلگه.
گلگه دیگه چه جور اسمیه؟
این مجموعه داستان مرد جوانی است که اطلاعی از گذشته و پدر و مادر خود ندارد و بدین منظور جستجوی گسترده‌ای را آغاز می کند. مجموعه تلویزیونی 50 متر مربع محصول کشور ترکیه هر شب پخش می شود و تکرار آن روز بعد ساعت‌های 11 و 19 است. مرجان صادق‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
محفل شعر وعده صادق در فرهنگسرای انقلاب برگزار شد. نویسندگان و شاعران مقاومت در این مراسم به شعرخوانی پرداختند.
این توصیف یک شاعر است از وعده صادق. طهماسبی شاعر:
قصیده عمر را غزل کن، به وعده صادقت عمل کن، حدیث اهلا من الاصل کن، از آن چه در غزه کرد صهیون، ز بمب و آوار و آتش و خون، چرا خدایا ندارد اکنون تحمل 4 ساعتش را.
وعده صادقی که این روزها از آن زیاد می شنویم و خود دلیلی شد برای گرد همایی شاعران.
تراوتپور شاعر:
ما راستر از قامت کوهستانیم، خرمن خرمن وعده صادق داریم.
شاعرانی که هم دغدغه مند بودند و هم خوشحال از مجازات رژیم صهیونیستی.
حیدری شاعر:
رقم زدن این حماسه بزرگ و غرورآفرین ملی بود که این مراسم برگزار شد و دوستان شاعری که دغدغه‌مند هستند توی این مراسم شرکت کردند، اشعار و دلنوشتهایی که داشتن برای این مراسم خوندن.
عبداللهی شاعر:
عملیات غرورآفرین وعده صادق هیبت پوشالی صهیونیست رو فرو ریخت و به نوعی این رژیم رو تغییر کرد.
محدثی خراسانی شاعر:
طلوع صادق از ایران است، در حیرت این صدا سفیر موشک یا زمزمه تلاوت قرآن است.
برندگی قلم همانند همون نقطه زنی موشک های بالستیکه.
محمدی مزینان شاعر:
شاعران همیشه گوش به زنگ بودن و در چنین مواقعی خب با اشعاری که داشتن جامعه رو بیدارتر کردن
و این را در شعرهایشان هم گفتند. نزاری شاعر:
دنیای نامردان آوار خواهد شد، با وعده صادق بیدار خواهد شد.
وعده حتمی محقق می شود، خواهد چشید قزه هم طعم خوش پایان اسرائیل را.
در این محفل شعر بیش از 50 شاعر جوان و پیشکسوت آخرین شعرهای خود را در قالب‌های مختلف و با مضمون مقاومت و حماسه سازی خواندند. خزائی شاعر:
قاتل قاسم سلیمانی به کیفر میرسد، انتقام سخت یعنی در خبرها بشنوی، دارد از کاخ سفید الله اکبر میرسد.
ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
نگاهی به تاریخ ایران در ادوار مختلف نشان می‌دهد بانوان ایرانی از دوران باستان دارای حجاب و عفاف و با فرهنگ برهنگی بیگانه بودند، پوششی که اصالت اقوام ایرانی در آن موج می‌زند.
آثار بجامانده از دوران باستان نشان می‌دهد ایرانیان از زمان سکوها، ماتها، هخامنشیان، اشکانیان و بعد از آن پوشش کاملی را انتخاب کردند. بیژن پروان، کارشناس تاریخ:
بر اساس اسناد و مدارک دقیقاً بانوان ایران کاملاً پوشیده بودند. هیچ زنی رو تصویرش رو در معابر عمومی، در پیکرتراشی‌ها، در سنگ‌نگاره‌ها پیدا نمی‌کنید. و این نشان از اون داره که زنان در ایران آداب خاصی رو در مورد پوشش رعایت می‌کردند.
به طوری که ویلدورانت در جلد دوم کتاب تاریخ تمدن معتقد است نقش پوشش زنان در ایران باستان چنان برجسته است که میتوان ایران را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست. نمونه‌هایی از این پوشش را در اقوام ایرانی که باقی مانده اصالت ایرانی است می‌توان دید. حسین پناه، کارشناس مردم شناسی:
ما در تمام قومیت‌ها یک حد حجاب رو میتونیم ببینیم.
پوشش زنان کرمانج، ترک، ترکمن، تات یا فارس میراث زندگی عفیفانه بانوان ایرانی است. حفظ اصالت فرهنگی از ویژگی‌های تاریخ ایران در قبال تهاجم‌ها بود. بیژن پروان، کارشناس تاریخ:
خیلی از جهانگشایان یونانی رومی که وارد ایران شدند قصد داشتند زبان، لباس، ظاهر ایرانی ها رو تغییر بدن، مثل اسکندر مقدونی. اشاره دارن بعد از مدتی خود اسکندر تابع فرهنگ و تمدن درخشان ایرانی شد.
از دوران باستان تا کنون حجاب و پوشش زینت بانوان ایرانی بود و همه اسناد تاریخی گواه این مطلبه. ملیحه کیوانپور، خبرگزاری صدا و سیما، بجنورد.
و آثار برگزیده ششمین دوره مسابقات کشوری اوریگامی و طراحی مد و لباس امروز و فردا از ساعت 10 تا 18 در فرهنگسرای ارسباران به نمایش گذاشته می شود. این رویداد با نمایش رشته های پارچه 40 تکه دوزی اوریگامی و طراحی لباس کودک و نوجوان برپا می شود. علاقمندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی ایران خط تیر اوریگامی نقطه آی آر مراجعه کنند. شنوندگان ارجمند، روز بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همکاران خوبم در مرکز واحد خبر و همینطور بسیار بسیار متشکرم از شما دوستان و همراهان عزیز که همراه شبکه رادیویی نمایش هستید. با ادامه برنامه ها انشاءالله در کنار شما خواهیم بود در این نوبت کاری تا ساعت 14 که کلی برنامه ها و نمایش ها باقی مانده که تقدیم حضور مهربان شما بشه. در حالی که میرسیم به ساعت 12:15 میخواییم بریم سراغ برنامه بعدی که نمایش خنده تلخ است. 12 قسمت این نمایش رو شما دوستان عزیز شنیدید. 13 قسمت رو تقدیم شما میکنیم به مدت 15 دقیقه. بریم بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. خنده تلخ، بر اساس داستان ضحاک ماردوش، قسمت 13، تلخی تنهایی.
سلام شنوندگان گرامی، در قسمت‌های قبل شنیدیم کیا بعد از پدرش وارث کارخونه های گوشت اون شده و خط مشی جدیدش رو که واردات گوشت و افزودن شعبه رستوران هاست در جلسه به کارمندانش اعلام میکنه. اون با همراهی دکتر خانوادگیشون الماسی قصد گسترش فعالیت هاشو داره. همینطور شنیدیم دختران جمشیدیان بعد از مرگ پدرشون که دوست قدیمی پدر کیا بوده، برای جبران بدهی پدر به کارخونه کیا میرن تا به عنوان ناظر کیفی مشغول به کار بشن و بتونن از این طریق دست کیا رو رو کنن و انتقام مرگ پدرشون رو بگیرن. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
اوه الماسی، این بو داره منو دیوونه میکنه.
بوی چی؟ الان که فقط داره بوی این اسپری میاد که
یه بوی گندیده، انگار یه موشی جونه برای چیزی یه جایی مرده باشه. راستش چند شب سردردم هم خیلی زیاد شده، یعنی دقیقاً شب قبل از خواب شروع میشه، اما اونم رو میباره. بعد قرصم که میخورم بهتر میشه.
حدس میزدم، اما جای نگرانی نیست، باید دوزشو بیشتر کنم.
از سمت جدید دازگرسی؟ همه باید همکاری میکنن؟
آره خب، با اون ابلاغی سفت و محکم تو به قول یارو گفتنی هیچ کس دیگه جرأت نمیکنه با من همکاری نکنه.
پس چرا انقدر دماغی؟ واسه چی میخواستی منو ببینی؟
عرضم به حضورت که یه مشکلی برای انبار رشت به وجود اومده. همون انباری که توی جنوب منطقه راه اندازی کردیم.
چه مشکلی؟ الماسی، ما بیشتر گوشتای وارداتی اونجا انبار کردیم. نباید هیچ کس از وجود اون گوشت با خبر بشه. پای چند تا بازرس سمج اونجا باز بشه کارمون تمومه.
والا چی بگم، مشکل از ابتدای قرارداد بوده. یادت من از همون اول به اون زمین ها مشکوک بودم، میدونستم آخر سر کار دستمون میده.
تو رو صف بزن ببینم چی میگی. یعنی چی میدونستم آخرش کار دستمون میده؟ مگه کار دستمون داده؟
به قولی دیگه ما مالک اصلی اون زمین ها نیست.
میگم تو رو صف بزن.
نادره که ما زمینا رو ازش خریدیم، قبلتر زمینا رو به کسی به اسم دهباشی فروخته بوده. دهباشی هم اصلا ایران نبوده. نادری هم با یه سری اسناد جعلی دوباره زمینا رو به بنگاه سپرده. ما هم که از همه جا بی خبر رفتیم زمینا رو خریدیم و انبارمون رو اونجا بنا کردیم و از فضاش استفاده کردیم. ساختمونی که تو اون زمین بودرم کردیم دفتر و غیره و زالک. حالا دهباشی اومده میگه میخواد شکایت تنظیم کنه. خب دادگاه هم بیچون و چرا رأیو به اون میده دیگه.
پس تو چه غلطی میکردی؟ مگه تو خودت از همون اول نمیگفتی که به این زمینا مشکوکی؟ پس چی رفتی چک کردی؟ نادری الان کدوم گوریه؟ چرا الان نمیری یقشو بگیری؟
به خدا من همه چیو چک کردم، هر استعلامی هم بود گرفتم. خود بنگاه هست، خود بنگاه اگه مدارک تایید نشده باشه اصلا نمیبنده قراردادو، تخلفه. الان پای اونم گیره.
نادری کدوم گوریه؟
والا من تا متوجه شدم که قراردادمون نم داده باطنیو فرستادم. الان رشته میگه که احتمالاً نادری از ایران رفته.
الماسی، میدونی که اتفاقی برای انبار بیفته، کسی از وجود اون گوشت با خبر بشه، دومتو باید بذاری رو کولت، از این شرکت بری، خسارت منم بدی.
بابا قربونه تو رو خدا، انقدر حرص نخور. بهت که گفته بودم کارا رو بسپر به من. من اگه الان میگم تو این موقعیت گیر کردیم و بهمون نارو زدن، منظورم این نیست که نمیشه کارش کرد.
پس دست به جنبون، تا تکلیفشو معلوم نکردی پاتو به این شرکت نمیذاری.
باشه باشه حتما. من الان فلفور میرم پیش باطنی، ولی نمیخوای بپرسی که اصلا کی ممکنه پشت این قضیه باشه؟
کی؟ مگه نمیگی نادری ملکو با مدارک جعلی به ما فروخته؟ یعنی کسی غیر از نادری؟
بله نادری که جای خود، ولی کسی که ملک نادری رو به دهباشی معرفی کرده همون کسی که همین ملکو به ما معرفی کرده، یعنی کی؟ خانم مهناز اورکی، معشوقه حضرت عالی.
چی داری میگی؟
باطنی از آقای مشیری رئیس بنگاه اون منطقه و یه سری از محلی‌ها پرسجو کرده و همشون اسم مهناز اورکی رو دادن که دهباشی رو آورده پای این معامله. خب کی بود که به شما پیشنهاد داد یه سری ملک هم هست که خیلی خوبه، بیا از ملک آقای جمشیدیان دست بکش و به جاش برو اونجا رو بگیر؟ خب معلومه مهناز جان.
بس الماسی اینقدر به من تیک ننداز، الان اولویت ما نجات انبار جنوبه. زود برو تکلیفشو معلوم کن، اورکی هم بسپار به من، خودم تکلیفشو مشخص میکنم.
چشم اصلاه، فقط قبل از رفتنم قرصه رو میگیرم و با پیک برات میفرستم دفتر. خدا نگهدار.
الماسی تحت هیچ شرایطی نمیخوام با اورکی صحبت کنی، خودم حلش میکنم. اگه نیاز شد که تو کاری کنی خودم بهت میگم.
خیالت راحت باشه.
گلنار بیسو، اینجا جایی که قبلا آقای عظیمی هر وقت که میخواست گزارش های نظارتیشو برای ما تنظیم کنه ازش استفاده میکن. هر روز اینجا نبود، اما من از شما میخوام که هر روز اینجا باشید و حواستون به کار تولید باشه. میدونید که حجم کاری ما زیاد شده و نیازه که هم بیشتر از قبل کار کنیم هم بیشتر حواسمونو جمع کنیم.
ببخشید میتونم بپرسم که آقای عظیمی دیگه چرا باتون همکاری نمیکنن؟ دلیل خاصی داشته؟
تشخیص من اینطور بود، نه این که ایشون کارشونو بلد نبودن، بیشتر برای این که با توجه به رایی که پیش گرفتیم نیاز به تیم همراه تر و بروزتری داریم. با توجه منظورم که میشید.
خب خب بهتره دیگه در مورد کار صحبت کنیم. آقای ایران منش، بررسی های فنی اینجا چطوری انجام میشه؟ شما بهمون بگین که از مگنت های صنعتی استفاده میکنیم یا از دستگاه های متال دکتور.
توی بحث بندیتون از سیستم اشعه ایکس استفاده میشه. اصلا به طور کلی نظارت ما باید به چه شکلی انجام بشه؟
خط و خطوط اختیارات ما تا کجاست؟
خط و خطوط شروع خوبیه. همینه که میگم آدم باید از نیروهای تازه نفس استفاده کنه. خیالتون راحت باشه، بازرسی و کنترل کیفیت هم با دستگاهی پیشرفته صورت میگیره و در سه حالت ابتدا و میان و پایان خط تولید ناخالصی محصولات از وجود استخون و فلز و پلاستیک بررسی میشه.
کار فارش رو چطور انجام میدی؟
فارش؟
امولسیون خمیر کالباس از متال دکتراید لوله‌ای استفاده میکنی؟
چه هیچ نگرانی نیست. من اتفاقا میخواستم بگم که وقتی از کارخونه دیدن کردین هر کم و کاسی رو که احساس میکنید و به من بگید. حواستون باشه فقط به من نه کسی دیگه. سیستم کار اینجا اینطوریه، ما قبل از اینکه کسی غیر از خودمون از کاسیامون با خبر باشه خودمون زودتر حلشون کنیم. ولی یه چیزایی هم هست که شما خیلی نباید بهش دقت کنید که حالا هرچی جلوتر رفتیم باش بیشتر آشنا میشید.
بله البته، بالاخره ما تازه اومدیم اینجا، باید بیشتر با فضای اینجا آشنا بشیم و در واقع یه جورای همراه بشیم.
بله همراه، کلمه درست همینه. من خیلی خوشحالم که قبول کردید و اینجا هستید. آدم باید گذشته‌های بد رو بذاره کنار رو به گذشته‌های خوب توجه کنه. بالاخره گذشته‌های خوبی هم وجود داشته نه؟
تا چطور به اون گذشته نگاه کنیم؟
بله بله درست میگید آقای ایران منش، گذشته‌های خوبی هم وجود داشت، قطعاً وجود داشته.
راستی وقتی هم که ما خودمون ستا هستیم فکر نکنم نیاز باشه که به اسم فامیل همو صدا کنیم، ما با هم بزرگ شدیم، غریبه که نیستیم.
من فکر میکردم کار مهمترین مسئله برای شماست، پس رفتار کاری حکم میکنه که ما شما را آقای ایران منش مدیر خودمون خطاب کنیم.
بله جایگاه که مشخصه، ولی همونطور که شما خودتونم قبلاً گفتید یه جاهایی میشه استثناء قائل شد.
عجب، پس یه جاهایی بله. میشه
بله گیسو جان میشه استثناء قائل شد. هر جور که شما راحتی.
در مورد اون مبلغی هم که باید تسویه کنید هیچ نگران نباشید، فعلا میخوام رو کارتون تمرکز کنید. برای رسیدن به این مسئله فرصت زیاده. حالا بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. میتونید کارتون رو شروع کنید. هر سوالی بود از مسئول هر بخش بپرسید. فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گیسو، میشه جلوی خودتو بگیری؟ بهت گفتم نباید کاری کنیم که بهونه دستش بیفته. اون به هیچ وجه نباید به ما شک کنه. ما اول باید اعتمادشو به دست بیاریم، میفهمی؟
سخته گلنار، خیلی برام سخته.
باشه چشم،
قول میدم از این بعد جلوی خودم بگیرم.
خیلی خوب، بزن بریم ببینیم توی این کارخونه چه خبره.
ببینیم.
عجیب نیست که هیچ کدوم از شما نمیخواد یکم به من حق بدید، یکم درک کنید چه کار سنگینی رو دوش منه. هیچ کدومتون حتی حاضر نیستید موفقیت‌های منو ببینید. من فقط برای یه چیز اومدم اینجا که از شما بپرسم این فاصله تا کی میخواد بین ما باشه.
بچه جون، من باید به هر شکلی که شده این خانواده رو سرپا نگه دارم، پس بدون که من همیشه هستم. پس از من نخوا تو کارایی که میکنی شریک باشم و تاییدت کنم. از من نخوا تبدیل به چیزی بشم که نمیخوام. من برم کیهانو بیارم.
کیهان؟ مگه از بیمارستان مرخصش کردن؟
بله. ماشالله هزار ماشالله بزنم به تخته. چون شما سرت خیلی شلوغ بود ما خودمون کارا رو کردیم. یه ویلچر اتوماتم براش خریدیم. ولی باز بچه‌م نمیتونه خیلی حرکتش بده، چون از گردن به پایین شده یه تیک گوشت. البته با دستش یه کارایی میتونه بکنه، ولی فعلا خوب نیست که خیلی به خودش فشار بیاره. وقتی میخوای باش حرف بزنی خیلی نخوا که جوابتو بده. صحبت کردن براش اصلا خوب نیست، سخت شده.
مامان، اصلا فکر نکردی که باید به منم بگی؟ ناسلامتی من برادر بزرگترشم.
دکتر گفته باید از استرس دور باشه. کیا؟ خدا به سر شاهده بشنوم داری باش یکی به دو میکنی، خودم جوابتو میدم. گفته باشم؟ من میرم بیارمش.
ای خدا، چرا تمام نمیشه؟ چرا تمام نمیشه خدا؟
کیهان تازه غذاشو خورده، یکم دیگه هم باید قرصاشو بخوره و بره بگیره بخوابه. مگه نه عزیز دلم؟ خیلی خوب، من شما دوتا برادر رو تنها میذارم. خدایا شکر.
کیهان داداش خوبی؟ چرا بیلچه نشستی تو؟ به روح بابا قسم نمیدونی چقدر ناراحت. من و تو اگرم این اواخر به مشکل خورده بودیم، من فقط میخواستم تو رو یه جور آروم کنم، بعد هر دو تامون شرکت رو جلو ببریم. واقعا فکر کردی که من کیهان تنها برادرم و که خونش از خونه من رو میذارم کنار؟
من میدونم همه چی زیر سر الماس.
کیهان باور کن این الماسی بود چه میخواست تو بیای شرکت و همه مشکلات رو حل کنی. کلی به جون من غر زد که این چه رفتاری بوده که با تو داشتم.
من هم الان و هم حتی اگر این اتفاق برام نمیافتاد، باز هم حاضر نبودم شونه به شونه یه تو یه همچی کاری بکنم.
آخه کیا؟
مامانو صدا بزن.
چی؟ مامانو صدا کنم؟
مامانو صدا کن، میخوام برم.
باش باش، هرچی تو بخواد. ماما مهری، ماما.
بله مامان. خیلی خوب، بریم دیگه، بچه هم باید قرصاشو بخوره. چند دقیقه صبر کن، الان برمیگردم.